و تصاویری که قرآن از این دو واژه در کنار هم ترسیم میکنه. لطفاً با ما همراه باشید.
تصویرگری قرآن، زبان تصویر، قرآن و هنر بیان، در برنامه نقش خیال از رادیو قرآن.
اگر بخوایم که در ادامه مباحث اعتقادی و به خصوص مطالبی که در مورد توحید مطرح کردیم وارد شاخه ایمان و کفر بشیم، لازم هست که به این نکته اشاره بکنیم که ما تعریفمون از ایمان خدا باوری است و اعتقاد داشتن به یه نیروی ما ورای نیروی این عالم و درونی است. دستورات دینی کاملا دستوراتی هستند که آموختنی هستند و اکتسابی‌اند. ما از طریق انجام دادن دستورات دینی هست که میتونیم مسیر اعتقادی خودمون رو افزایش بدیم و در مسیر دین رشد کنیم. اما ایمان یک امر درونی است و خب این عملی کردن به دستورات دینی میتونه که در رشد و تقویت اون ایمان به ما کمک بکنه. ایمان در فطرت همه انسان ها نهادینه شده و قابل رشده. حالا ممکنه که ما در اثر عواملی بعضی از انسان ها رو ببینیم که اینها دچار خمول فطرتن و خب در مسیر ایمان قرار ندارن. نقطه مقابل ایمان کفر، یعنی کفر ورزیدن به خداوند و اینکه اون حقیقت فطری رو پنهانش کردن. اگه ما بخوایم راجع به دو تا مفهوم ایمان و کفر و آثار عینی و ملموسی که هر کدوم از اونها دارن و به خصوص در زندگی بشر نقشی که ایفا میکنن صحبت بکنیم، باید بگیم که تصاویری که قرآن در این زمینه مطرح میکنه بسیار بسیار تصاویر زیبا و دیدنی هست. نوعاً این تصاویر درش ما حس رو میبینیم، تحرک و حرکت رو میبینیم و خلاصه احساس میکنیم که این تصاویر زنده هستن. در ادامه ما به برخی از این تصاویر قرآنی در خصوص ایمان و کفر بپردازیم.
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
خب در این آیه می‌فرماید که خداوند ولی و سرپرست کسانی هستش که ایمان آوردن، آنها را از ظلمت‌ها به سوی نور بیرون می‌بره، اما کسانی که کافر شدن اولیای اونها طاغوت‌ها هستن که اونها را از نور به سوی ظلمت بیرون می‌بره. خب اینا اهل آتشن و همیشه در آتش جاودان خواهند ماند. در این آیه ما تشبیه ایمان و کفر رو به نور و ظلمت داریم. شاید یکی از رساترین و زیباترین تشبیهاتی است که میتونیم راجع به ایمان و کفر داشته باشیم. تشبیه ایمان به نور و کفر به ظلمت. نور منبع حیاته و همه برکت در زندگی و آثار حیاتی و سرچشمه رشد و نمو و تکامل و جنبش و حرکت همه وابسته به نوره. جای دیگه هم وقتی صحبت از نور میشه و در ظلمات قیامت انسان ها نیازمند به نور هستند، دارد که مؤمنین به منافقین اونجا میگن که قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، برگردید به دنیاتون و نور رو از اونجا کسب کنید. حالا راجع به لمس نور و التماس نور که میگه فالتمسوا نورا، میشه بعدن راجع به تصویر آفرینی با واژه التماس ما صحبت بکنیم. یه نکته دیگه که تو این آیه هست اینه که در این آیه و خب آیات مشابهی که در قرآن در این زمینه هست، ظلمت رو ما به صورت جمع میبینیمش. یعنی میگه یخرجهم من الظلمات، با الف و ت جمع بسته شده. معلومه که ظلمت ها میشه که گوناگون باشن و تعدادشون هم زیاد باشه، اما نور به صورت مفرد همیشه به کار رفته و این نشون میده که در این تصویری که مقابل ما هست نور یک منبع واحد داره و ظلمات هست که تعدد و تکثر پیدا میکنه. در حقیقت مسیر حق یه خط مستقیمه که بین دو نقطه کشیده میشه و همیشه نور یکی هست و خط مستقیمه به سمت حق و حقانیت تکثری درش وجود نداره. در مقابل وقتی صحبت از کفار میشه و اولیاء هم و طاغوت رو داره مطرح میکنه، میگه یخرجون هم من النور الى الظلمات، از این منبع واحد نورانی به تکثر ظلمانی میرسه. باطل و کفر مرکز انواع اختلاف ها و پراکندگی ها هست و اهل باطل در باطل خودشون با هم دیگه هماهنگ نیستن و خب وحدتی هم با هم ندارن و خب میتونیم بگیم که مثل خطوط انحرافی هست که بین دو تا نقطه کشیده میشه. تعداد اونها در دو طرف خط مستقیم میتونه که بیشمار هم باشه. در این آیه ما یه تصویری میبینیم که درش اهل ایمان که خداوند هم یار اونها هست، چون میگه الله ولی الذین آمنوا، از تاریکی ها به سمت روشنی ها در حرکت هستند و از سوی دیگه افرادی دیده میشن که خب کافر شدن، طاغوت یاور اونها هست و اونها رو از روشنی ها به سمت تاریکه ها میبره. آیات دیگری هم با همین مضامین ما میتونیم ببینیم. آیات 24 تا 26 سوره ابراهیم هم به همین مسئله اشاره داره. این آیات رو با هم بشنویم.
ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.
بعد از اینکه ما در مورد مسئله ایمان و کفر صحبت کردیم و گفتیم که ایمان رو به نور تشبیه میکنه و کفر رو دقیقاً در نقطه مقابلش به ظلمات و تکثر ظلمانی هدایت میکنه، ما در تصاویر قرآنی با دو سری از افراد مواجه هستیم که اینها مؤمن و کافرن و خب اینها در تصاویر قرآنی گاهی ما میبینیم که با هم مورد مقایسه قرار میگیرن. قرآن در قالب یه سری تصاویر حسی که از حقیقت شعوری و معنوی هست و آثار حیات بخش و نجات بخش ایمان درش وجود داره، میاد راجب ایمان و کفر و مشخصا راجب مؤمن و کافر صحبت میکنه. در آیه 256 بقره، ما در قسمت قبل در مورد 257 بقره صحبت کردیم، در آیه 256 بقره خب اینا همه در یک بسته یا در یک پکیجی به اسم آیت الکرسی قرار داره. اونجا میفرماید که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم. واژه عروه که تو این آیه مطرح میشه به معنای دستگیر است، یا به عبارت دیگه ما میتونیم بگیم که یه دسته‌ای هستش که یه چیز رو باهاش بگیرن و بلند کنن، مثل دسته کوزه‌ای یا دلوی یا یه چیزی، دسته ظرف‌های مختلف که دستگیره قرار میگیره. بعضی از لغویون میگن که مثل گیاه‌های ریشه‌دار و درختان بزرگ هم میشه که ازش به عنوان دستگیره استفاده کرد. این کلمه در اصل وقتی ما می‌خوایم بررسیش بکنیم معنای تعلقه و وقتی گفته میشه که مثلا یه کسی تعلقی به این داره یا عبارت‌های اینجوری به کار میره، منظور نوعی دلبستگی، نوعی اتصال و نوعی وابستگی رو هم ما درش میبینیم وقتی صحبت از عروه میشه. مثلا فلانون ارا فلانن، معنیش اینجوری میشه که فلانی به فلان چیز مثلا تعلق داره.
لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
لازم هست که من در اینجا اشاره کنم که ما در این آیه درسته که راجب مؤمنین و کافرین داریم صحبت میکنیم، اما از اون شیوه های تصویر آفرینی که در برنامه های قبل گفتیم، اینجا جزء آیاتی است که با استفاده از کلمات تصویر آفرینی شده، در عین اینکه تشبیه هم وجود داره. یکی دیگه از واژگانی که در اینجا برای تصویر آفرینی ازش استفاده شده واژه تمسکه. فقد استمسک بالعروة الوثقى. استمساک خب مستره، به معنای چنگ زدن هست و چیزی رو محکم چسبیدن جوری که اصلا جدا نشه. چنگ زدن به دستگیره محکم که تو این آیه مطرح میشه تشبیه بسیار لطیفی هستش که از این حقیقت که انسان برای نجات از قعر دره کفر و ارتقاء خودش به بلندترین قله‌های ایمان نیاز به یک وسیله محکم و مطمئن داره. این وسیله چیزی جز ایمان و عمل صالح نمیتونه باشه. غیر از این هر شما وسیله دیگه مد نظرتون باشه، همشون یا پوسیدن یا پاره میشن و به هر حال مایه سقوط خواهند بود. ما به دنبال یک وسیله‌ای می‌گردیم که اون وسیله از بین نره و مطمئن باشه. چه وسیله‌ای محکم‌تر و مطمئن‌تر از ایمان؟ دقیقاً یه تصویری در این آیه مقابل بیننده قرار می‌گیره که ایمان به خدا مثل یک ریسمان محکمی هست که این ریسمان هرگز پاره نمیشه و همه بهش تمسک می‌کنن و هر کی بهش تمسک کنه گمراه نمیشه. این تصویر به نظرم اینقدر واقعیه که همه درش تبدیل شدن ظلمت به نور رو میتونن ببینن. اینکه یه کسی این ریسمان را گرفته است و از ظلمت ها به سمت نور بیرون میاد و شاید حتی میتونیم بگیم بالا میاد، در نتیجه ایمان و اعتقادشون هست که محکم تر میشه. آیه 22 سوره لقمان هم به همین مضمون اشاره داره. میتونیم آیه رو هم با هم بشنویم.
وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.
یکی از آثار شوم و بدی که در مورد کفر و لجاجت در برابر حق هست این هستش که حس تشخیص رو از آدم سلب میکنه و دریچه قلب انسان در برابر هدایت و موعظه پذیری بسته میشه. قرآن برای به تصویر کشیدن یه چنین حالتی انسانها رو که حس تشخیص و درک حقیقت خودشون رو از دست دادن و دلهاشون رو مثل یک ظرفهایی نشون میده که لاک و مهر شده هست و محتوای اون نه به بیرون میاد و نه محتوای صحیح از بیرون به داخل اون رفوز میکنه، یه تعبیر خیلی زیبا و یک تصویر گویایی داره و در آیات سوره بقره، مثلا آیه 7 سوره بقره یا مثلا 46 سوره انعام یا مثلا آیه 24 سوره شورا به این مضمون اشاره میشه. اون آیه این هست که میفرماید که ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوتون. این آیه تصویر متحرکی رو مقابل دیدگان خواننده قرار میده، تصویر حرکت، از این جهت که به مهر بر قلب انسانها اشاره میکنه و اینکه بر قلب انسانها مهر زده شده. تعبیر به ختمه و مهر نهادن به چیزی از اونجا گرفته میشه که در میان مردم رسم به این بوده که هنگامی که اشیاء رو در یه سری کیسه ها یا ظرف های مخصوصی قرار میدادن یا در یه سری نامه هایی قرار میدادن، تو اون پاکت ها میذاشتن و اونها رو مهر میکردن. این مسئله به خاطر این بوده که کسی در این مهر رو باز نکنه یا کسی به محتویات کیسه دسترسی نداشته باشه. بعضی وقتا گره میزدن رو اون گره ها رو مهر میزدن و به خاطر این بود که از هر گونه گزندی در امان باشه. در این حالت نه چیزی میتونست وارد اون بسته بشه و نه چیزی میتونست از اون بسته خارج بشه. خب امروز هم ما میبینیم تقریبا متداول دیگه، بعضی از اسناد رسمی و املاک رو با قطعات سربی مهرش میکنن و از صفحات اون اسناد ما نمیتونیم چیزی کم کنیم یا بهش اضافه کنیم. در لغت عرب وقتی ما بررسی میکنیم کلمه ختمه وقتی به کار میره یعنی که مهر زده شده. قلبهای این افراد قلبهایی هستش که نفوذ ناپذیره، هیچ کلمهی به اونها نفوذ پیدا نمیکنه و ما میبینیم که هیچ تراوشی هم از اون قلبها ما نمیبینیم. این مسئله ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم، یعنی هم مهر بر قلبهای اونها زده شده هم بر گوشهای اونها و علی ابصارهم قشابتون و بر روی دیدگان اونها یک پرده ای افکنده شده. همه این تعابیر یعنی ختم الله علی قلوبهم و چون واو و عطفه ختم الله علی سمعهم و در ادامه و علی ابصارهم قشاوتون سه تا استعاره است که این سه تا استعاره بیان شده برای اینکه بگیم قلبها و دلهای کافران و اصلا کلیت وجود کافرا هیچ گونه راه نفوذی درش وجود نداره. توجه کنیم که قلب، سمع و بصر سه تا راه ورودی به وجود ما انسان ها هستند که باید بهشون توجه داشته باشیم.
ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوة و لهم عذاب عظیم.
در آیات دیگری از قرآن ما در مورد قلب‌های کافران می‌بینیم که راجع به زنگار گرفته بودن قلب‌های کافران صحبت میشه. مثلا می‌فرماید که ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، که آیه 14 سوره متففینه. ران از ماده رینه به معنای قبار و یه زنگاری است که روی اشیاء قیمتی گرفته میشه و طبعا باعث میشه که شفافیت و درخشندگی اونها از بین بره. در مورد قلب و دل وقتی صحبت میکنه یه تصویر یک قلبی رو مقابل دیدگان افراد قرار میده که انگار یک غباری روی اون گرفته. حقیقتا من این تصاویر رو احساس میکنم که چقدر گویا و چقدر ملموس این تصاویر، انگار که آدم با حس دقیقش میتونه اون حالت قلب کفار رو درک بکنه و اینکه اونها به واسطه ستمی که به وجود خودشون کردن از منبع نورانی به دورن و همواره در ظلمت‌ها دست و پا میزنن. در آیات دیگری از قرآن هم به این مسئله اشاره میشه که کفار از درک حقایق محرومن یا اینکه مؤمنین به حقایق راستین دسترسی دارن. امیدوارم که از سلسله مباحثی که خدمتون ارائه میدیم کمال بهره رو برده باشید. از اینکه شنونده ما بودید کمال تشکر و سپاسگزاری رو دارم. همه شما گرامیان رو به خدای بزرگ میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله.
جمال بیانه فینا یروینا و یحینا، جمال بیانه فینا یروینا و یحینا. والقرآن معجزة إلى الأفلاك يعلينا، يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور وضاء، يهدي الأرواح يشفي الأتراح، هذا القرآن نور غضا.
همراهان گرامی، امروز هم با تلاوت‌های مختلف قاریان ایرانی و مصری در محضر شما خواهیم بود. خدمتتون عرض کنم که تلاوتی که همینک هدیه قلوب شما خواهد شد، تلاوتی است از دوره نوجوانی جناب آقای مجتبی بهبودی، از آیات نورانی 9 تا 15 سوره مبارکه اسراء به مدت حدوداً 7 دقیقه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن هذا القرآن يهدي السبيل التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا فضلا من ربكم مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ما شاء الله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بهره‌ای از کلام بزرگان. حضرت آیت الله جوادی آملی.
به تعبیر بعضی از بزرگان تفسیر میگویند اینکه شیطان درباره آدم و حوا علیهم السلام قسم یاد کرد که من نسبت به شما دوست ناصحم و قاسم هما اینی لکما لمن الناصحین، با اونها اونچنون کرد که شنیدی، اما درباره ما سوگند یاد کرد که من اینها رو گمراه میکنم. گفت به عزت که لغویان نام اجمعین، با ما چه خواهد کرد؟ مگر او دست بردار است؟ مگر شیطان میخوابد؟ مگر میگذارد ما در خواب رویای خوب به صادق ببینیم؟ این چنین نیست. یک هم شیطانی که اعدا عدو درونی ما یعنی نفس سرسپرده اوست در کمین ما. او یک مأمور داخلی دارد، تمام تلاش را این نفس اماره به او گزارش میدهد و دستور او را اجرا میکند. شما همین وسوسه‌ای که خدا به شیطان نسبت داد به نفس اماره نسبت داد. فقط من انسان را خلق کردم، میدانم نفس اماره او وسوسه میکند. ولقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوس به نفسه و نحن اقرب الیه من حبل الورید. این نفس اماره که از ما جدا نیست، اگر او را سرکوب نکنیم او یک گزارشگر خوبی برای شیطان خواهد بود. لذا خدا به پیغمبر فرمود من احسن تقویم میطلبم، من میخواهم بهترین چهره را خلق کنم و اینها را به بهترین مرحله برسانم. اونگاه فرمود به بندگانم بگو یقول التی هی احسن، و فرمود اگر خواستید اختلافات را حل کنید، خواستید بدی ها را حل کنید، بدی را از راه بدی حل نکنید، اولا بدی را از راه خوبتر حل کنید که بشوید احسن تقویم. ادفع بالتی هی احسن، تلاش قرآن کریم این است که ما به اون مرحله حسنا برسیم، بشویم مظهر اسمای حسنای حق. این راه برای همه باز است.